قلب خلیج ایران آسوده از حضورم، دامان دشت هامان سبز است از غرورم، تعبیر عشق و ایمان اسطوره شرافت، جاری به جان ما باش ای تو نماد غیرت، ای ارتش دل ایران سخت است از تو گفتن، خورشید مهر میهن از تو همیشه روشن، رود ستاره جاری بر صحن شانه هاشا، لبیک یا حسین است رمز حماسه هاشا، لبیک یا حسین است رمز حماسه هاشا.
ساعت 15 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران، حتی 15:43. عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی بشنویم برنامه در این هفته رو که مسائل مهم سیاسی هفته گذشته رو بررسی میکنه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
در این هفته، این هفته
مروری بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام، درود میفرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده برنامه این هفته از رادیو تهران هستید. قبل از شروع برنامه شماره های تماس خدمتون اعلام میکنم و سپس به اصل برنامه. 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 تلفن گویا، 22652465 و 22652466 ارتباطات مردمی، www.radiotehran.ir @radiotehran تماس اینترنتی ماست. خوشحال میشیم که در طول برنامه و هفته با دوستان ما در آن سوی استودیو تماس برقرار بکنید. در خدمت شما هستیم با اولین بخش از برنامه، یعنی گزارش های مردمی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه در این هفته. امروز به میون مردم اومدیم تا بشنویم مهمترین خبری که تو این هفته شنیدن چی بود. لطفا با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. مهمترین خبری که تو این هفته شنیدید چی بوده؟
مهمترین خبری که شنیدم افتتاح خط 6 متروی تهران بوده.
دیدار دکتر ظریف با رجب طیب اردوغان.
من به مهمترین خبری که دیدم این عکس منتشر شده از سیاه‌چال‌های غول‌پیکر بوده که برای اولین بار منتشر شده.
مهمترین خبری که من شنیدم این بود که شهردار تهران اعلام کرد که تهران برای کمک به مردم اهواز بسیج شده.
وارد کردن اسم سپاه تو لیست تروریستا.
مهمترین خبری که تو این هفته شنیدم آتش‌سوزی و تخریب کلیسای نوتردام توی فرانسه بوده.
مهمترین خبری که شنیدم نامگذاری خیابونای تهران به نام هنرمندان بوده.
ممنونم از همکار خوبم جناب آقای امید فولادوند به خاطر تهیه این برنامه. و اما اخبار ایران.
در ایران.
نامه دکتر ظریف به دبیر کل سازمان ملل درباره اقدام غیرقانونی آمریکا علیه سپاه پاسداران. در بخشی از این نامه اشاره شده جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدام بی‌اساس و تحریک‌آمیز آن را اقدامی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند. این حرکت که قبلا هیچگاه سابقه نداشته، حتی برای این رژیم ایالات متحده که پیش از این تحریم‌ها و اقدامات یک جانبه غیرقانونی زیادی صورت داده بود، عملا نقض آشکار و اصول مسلم حقوق بین الملل و منشور ملل متحد از جمله اصل برابری و حاکمیت دولت هاست. کشتی آرتمیا پس از 7 سال در دریایچه ارومیه شناور شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو، حدود 40% از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است. توصیه ما به مردم برای استفاده از کالاهای آرایشی بهداشتی این است که حتما شناسه اصالت کالا را بررسی کنند. کالایی که شناسه اصلی ندارد از نظر ما قاچاق محسوب می شود. شناسه اصاله از طریق سامانه پیامکی هم بررسی می شود و اگر اصالت تایید شد بعد از آن محصول استفاده گردد. تولید خودرو با وجود مشکلات 70% افزایش یافت. وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت سال گذشته تولید خودرو با وجود فشارهای اقتصادی و روانی 700% رشد داشته. ورود یگان مهندسی هشت و شعبی به ایران برای مقابله با ورود سیل به کشور. هشت و شعبی عراق در بیانیه اعلام کرد که یگان مهندسی و برخی ماشینالات سنگین این سازمان برای تغییر جریان آب سیل و جلوگیری از ورود آن به عراق وارد خاک ایران شده است. وزیر ارتباطات ایران 3 ماهواره دیگر به فضا خواهیم فرستاد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت اینطور نیست که موشک‌های ماهواره بری که در ایران توسعه داده شده پوششی برای فعالیت موشکی باشد، چرا که اگر ایران بخواهد فعالیت موشکی انجام دهد آن را آشکارا انجام می‌دهد و این جزء حقوق دفاعی ماست. تهران قصد دارد 3 ماهواره دیگر را به فضا بفرستد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه شد. موسوی پیش از این مدیر کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه بود. ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا در توییتی گفته این که بگویم ایران پس از انقضای برجام اجازه دارد اورانیوم غنی سازی شده را اسراف کند اشتباه است. بر اساس این MPT و پروتکل الحاقی آن، ایران باید تحت نظارت‌های شدید ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای آن غیر نظامی بوده است. و ما بشنویم پاسخ آقای عراقچی. اگر توییت های ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا موضع فرانسه را اعلام می کند، با نقض آشکار هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 مواجه هستیم. پاریس اعلام موضع کند، در غیر این صورت اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد. ژرار آرو سفیر فرانسه در واشنگتن که با توییت بحث‌انگیز خود درباره آینده برجام موجب اعتراض تهران به پاریس شد، یه شب مجبور به عقب نشینی و حذف این توییت شد. سخنگوی ثبت احوال کشور از حذف نام کوروش آن را تکذیب کرد. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور سیف الله ابوترابی گفت حذف نام کوروش از فهرست نام‌های ثبت احوال کشور کذب است و خانواده‌ها می‌توانند بدون هیچ منعی برای انتخاب این نام برای فرزندان خود اقدام کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات ارشد سوری درباره راه‌های توسعه روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی راهی دمشق پایتخت سوریه شد. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان پس از دمشق با آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرد و با مقامات مختلف این کشور به گفتگو و رایزنی درباره مسائل پیشروی دو کشور پرداخت. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت یگانهای امدادی ارتش با تمام امکانات تا هر زمانی که مردم مناطق سیل زده به کمک نیاز داشته باشند در کنار مردم خواهند بود. دکتر روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت به یاری خداوند مناطق آسیب دیده را بهتر از قبل میسازیم و مقاوم میکنیم. و اما حذف 4-0 از پول ملی کلید خورد. با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف 4-0 از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در قطعات اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس این طرح که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت است، واحد پول ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می شود که هر تومان معادل 10,000 ریال فعلی خواهد بود. 10,000 ریال معادل یک تومان است. طبق این طرح واحد پول ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می شود که هر تومان معادل 10,000 ریال فعلی و 100 ریال جدید خواهد بود. از سال 1923 تا کنون بیش از 50 کشور اقدام به حذف صفر از پولهای ملی خود کردند که این طرح در برخی از کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. و ما تا دقایق دیگر گفتگوی داریم با کارشناس مربوطه در این زمینه. جناب آقای دکتر صفاری، کارشناس مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
ممنونم جناب صفاری. این تصمیم اصولا چرا گرفته شد و چرا در این مقطع؟
ببینید، در کشورهایی که معمولا تورم نهادینه میشه، باعث میشه که معمولا اعتماد اون پولها میشه و کشور، مثلا ما نمونه همین ترکیه کنال خودمون رو در نظر بگیرید، یه زمانی 1,000,000 لیر میداده شما یه لیوان آب میگرفتی.
درست.
زمان آقای اردوغان اومد، دید که این انتظارات 1,000,000 لیر خیلی بزرگه، اومد 6 تا صفرشو برداشت و 1,000,000 لیر رو کرد 1.
درست.
در اقتصاد تورمی معمولا هست به این جواب میده. البته یک جابجایی هم هست، یعنی اگر مثلا اسکناس قدیمی باشه جابجا بشه یا بتونن پولشویی هم کنترل کنن در بعضی کشورها، مثل هندوستان مثلا به خاطر پولشویی تغییر داره این صفر رو.
آقای صفاری، خیلی از کشورها مثلا مثل روسا، اینا به خاطر جنبه‌های روانی این کار تصمیم گرفتن. ما هم همین قضیه رو داریم؟
مطمئنن جنبه روانی آخرین قسمتش هست، چون که فرقی نداره در قدرت خرید بگن 1,000 تومان یا مثلا 10,000 ریال. البته ما تومان کلمه، ما دو تا اتفاق داره میفته، هم صفر داره برداشته میشه، هم واحد پولمون از ریال به تومان داره تبدیل میشه.
یعنی 1,000 تومان امروزی میتونیم بگیم 1 تومان؟
بله، 1 تومان تبدیل میشه خلاصه. و این تغییر دیدگاه، اگر ما بتوانیم ریشه های تورم رو در اقتصاد کنترل کنیم، سیاست موفقیه. گرچه خودی زمان بره، حداقل 2 سال طول داره، چرا که تمام مکانیزم های حسابداری شرکت ها، افراد، بانک ها، همه باید اصلاح بشه. یک تغییر هزینه خیلی بالایی رو به
زمان برم باید باشه.
بله، اقتصاد تحمیل میکنه و بیش از 2 سال حداقل زمان داره که این اتفاق درست بشه.
آقای صفاری، تأثیرش رو در تورم و کاهش نقدینگی چگونه میبینید؟
من زیاد احساس نمی کنم که تأثیر داشته، همین بود روانیشه، وگرنه تورم برمیاد به حجم نقدینگی در اقتصاد و پولسازی طرف بانک مرکزی و ظریف فزنده پولی. یعنی اگر ما صفر هم برداریم اما سیاست کنترل تورم رو دنبال نکنیم، دوباره صفر هم میاد سر جاش میشینه و این فکر نکنیم که با تغییر پول میتونیم تورم رو مهار کنیم، اما انتظارات میتونیم کنترل کنیم. برای همین به نظر میرسه که ما پاسخ شوک ارزی داشتیم، اثر این شوک تا انتهای امسال اثر خودش رو کالا و خدمات میذاره و اگر قرار از ما واحد پول عوض کنیم، دیگه از بیسه تورمی باید جدا بگیریم و سیاستی ضد تورمی پیش بگیریم.
بسیار ممنونم جناب آقای صفاری، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خداحافظ. گفتگویی بود با آقای دکتر صفاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد چگونگی تغییرات ریال و تومان. و اما اخبار تهران.
در تهران،
و اما اخبار تهران. احمد اقتداری، مشهور به پدر مطالعات خلیج فارس، درگذشت. این آموزگار، وکیل دادگستری، نویسنده مورخ و جغرافیدان، در سن 94 سالگی از دنیا رفت. قطعاً جای خالیشون در 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس احساس می شود. هنوچی تهران برای کمک به مردم اهواز بسیج شده است. شهردار تهران با بیان اینکه تهران برای کمک به مردم سیل زده اهواز بسیج شده گفت شهرداری نیز با اعزام نیروهای مهندسی، پشتیبانی، خدماتی، ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات فنی به این کمک‌ها پیوسته است. پرفروشترین فیلم اکران نوروزی توقیف شد. فیلم سینمایی رحمان 1400 که پرفروشترین فیلم اکران نوروزی است به دلیل تخلف در اکران نسخه اصلی متوقف شد. تالاب‌های جنوب تهران به طور کامل آبگیری شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت بارش‌های مناسب هفته‌های اخیر در استان تهران باعث شد تا تالاب‌های اشق‌آباد و قنبرآباد در جنوب پایتخت با وسعت 150 هکتار به طور کامل آبگیری شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از وزیر راه و شهرسازی خواست بررسی مشکلات کلان شهر تهران و شهرهای پیرامون آن در دستور کار دبیرخانه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران که در آن وزارتخانه مستقر است قرار گیرد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ: پلیس برای اجرای طرح ترافیک زوج و فرد در انتظار پاسخ شهرداری است و به این نهاد یادآوری می‌کنیم که برای این کار عجله داشته باشند، هرچند که این طرح نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی نداشته است. راهپیمایی پرشور مردم استان تهران در حمایت از سپاه به روایت تصویر. مردم انقلابی شهرستان‌های استان تهران در محکومیت اقدام نابخردانه رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با مشت‌های گره کرده جهت حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میدان آمدند و اینستاگرام هم حساب‌های کاربری برخی از سرداران سپاه را مسدود کرد. یک روز پس از درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست ادعای سازمان‌های تروریستی، اینستاگرام در اقدامی خصمانه صفحات برخی از سرداران سپاه را از دسترس خارج کرد. بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی با انتقاد از ادعای جریان آزاد اطلاع رسانی در اینستاگرام، مسدود کردن صفحات شخصی خادمان امنیت کشور را نمونه بارز سانسور در دنیای غرب توصیف کردند. و تا دقایق دیگر گفتگوی کارشناسی داریم در همین زمینه. گفتگوی داریم با آقای عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه. سلام بر شما آقای عابدینی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم جناب عابدینی. این اقدام که عملا از ظاهرش هم مشخص هست یک تناقض آشکار با جریان آزاد اطلاع رسانی داره در اینستاگرام، همینطوره به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایالات متحده امریکا و غرب به صورت کلی در برخی از واژگان دچار یک دابل استاندارد یا یک معیار دوگانه هستند. یکی از اونها آزادی بیان، دیگری دموکراسی، تروریسم و سایر مواردی هست که بعضن شاهد هستیم در رفتار و گفتار مقام‌های غربی ظهور و بروز پیدا می‌کنه. دقیقاً اینجور هست و اساساً وقتی که اینها شبکه‌های اجتماعی رو راه اندازی کردن با این شعار بوده که این آزادی بیان هست و هر فرد یک رسانه شعاری است که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی طراحی کردند. اما ما شاهد هستیم که با این موضوع چگونه برخورد کردند. نکته دومی که وجود داره این هست که پیش از این ادعا رو داشتن که در چارچوب آزادی بیان ما حق ممیزی در مورد هیچ یک از رسانه ها رو، هیچ یک از کاربران رو نداریم، اما ما میبینیم که در این زمینه هم برعکس عمل کردن. نکته سوم اینه که الان بسیاری از کاربران یا در قالب گروه هایی که ترویج خشونت میکنن موضوعات ضد انسانی رو ترویج میدن و حتی گروه های تروریستی که دستشون به خونه گروه زیادی از مردم آغشته هست، مثل القاعده، داعش، جبهه النصره و بوکو حرام و دیگران، همچنان در روی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعالن، به گونه‌ای که خودشون اعلام کردن 50,000 در واقع کاربر در اینستاگرام هست که در این چارچوب عمل میکنن.
حالا
اما نکته ای که مهم هست اینه که اگر اینها واقعا به این موضوع پایبند هستند که هیچ گونه تأثیری از دولت ها نمیپذیرند، چرا به صورت رسمی اعلام میکنه که یک روز بعد از این که دولت ایالات متحده در یک اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیه نام سپاه پاسداران رو در فهرست ادعای خودش قرار میده، بلافاصله این حساب ها رو میبنده، در صورتی که بسیاری از این حساب ها یا تمام این حساب ها هیچ گونه موضوعات خشونت آمیز رو ترویج نمی کنن، بلکه اینها صاحبان اندیشه ای هستن که اندیشه های خودشون رو با مخاطبین به اشتراک میذارن.
آقای آبدینی، حالا یک بحث دیگه مطرح میشه، جدایی از این که اینا تحت فشار آمریکا این کارو کردن، برای اعتبار شخصی اینستاگرام هم صدمه وارد نمیشه؟ خودشون فردا یک کشور دیگه تحریم شد، اینستاگرام اونها رو میخوان قطع کنن.
چرا؟ متاسفانه به قدری این برخورد دوگانه در رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی فراوان هست که بسیاری از مخاطبان و بسیاری از کاربران این موضوعات رو یک امر عادی تلقی میکنن. وقتی که اسنودن خودش به صراحت اعلام میکنه که تمام اطلاعات مربوط به کاربران در فیسبوک و یا تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های ارتباطی در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌گیره و ایشون خودش که عضو NSA هست، NSA بوده، این رو بیان می‌کنه، یعنی همگان می‌دونن که فیسبوک چه رسوایی به بار آورد بعد از اینکه معلوم شد اطلاعات مربوط به کاربران خودش رو در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داده. بنابراین این اولین بار نیست که دست به این اقدام میزنن، اما این از این جهت مهمه که افکار عمومی با صحنه‌گردانان این شبکه‌های اجتماعی که با یک رویه حقوق بشری و حقوق انسانی و آزادی بیان در واقع بزک شده بیشتر آگاه میشن.
خیلی متشکرم جناب آقای آبدینی عزیز که در بحث مشارکت کردیم. برای جناب علی آرزو موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. و اما اخبار جهان.
در جهان،
انهدام فضاپیمای رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی در ادامه بلند پروازی‌های خود در تلاش بود که اسم خود را به عنوان سفر به ماه ثبت کند. این فضاپیما در هنگام فرود بر ماه منهدم شد. دادگاه کیفری بین‌المللی به کشورهای عضو این دادگاه نسبت پناه دادن به عمرالبشیر که از قدرت عزل شده هشدار داد. آتش سوزی مهیب در کلیسای نوتردام پاریس. کلیسای جامع نوتردام، کلیسای معروفی که در شهر پاریس است، در جزیره سیته در میانه رود سن و در منطقه چهارم در مرکز پاریس واقع شده. هر سال 13 میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند. آلمان با صادرات تسلیحات به ریاض و ابوظبی موافقت کرد. نشریه آلمانی اشپیگل نوشت در جریان نشستی محرمانه، دولت آلمان با فروش سلاح به کشورهای مهاجم علیه یمن، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، موافقت کرده است و تا دقایق دیگر گفتگوی کارشناسی در همین زمینه خواهیم داشت. و با نظر به اهمیت این مسئله گفتگوی داریم با آقای دکتر فرخنده پور از کارشناسان مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای فرخنده پور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفهمید.
با عرض سلام و احترام محضر ملت بزرگ ایران، علی خصوص شنوندگان عزیز رادیوی وزین تهران و همکاران و محترم شما در برنامه در این هفته، و تبریک به مناسبت روز ارتش به دلاور مردان بی‌ادای ارتش، و تبریک پیشاپیش به مناسبت تولد منجی عالم بشریت به همه مسلمانان جهان.
بله.
سربازان گمنام آقای همزمان در خدمت هم.
ممنونم، تشکر میکنم. جان فرخنده پور، غربی ها فروش سلاح به ائتلاف عربی ضد مردم یمن را قبلا هشدارهای بین المللی متوقف کرده بودند، ولی باز برگشتن عملا آزاد کردن. چرا به نظر شما؟
در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم چرا یه تغییر سیاست آلمان در فروش تسلیحات از دو بعد داخلی و بین المللی قابل ارزیابی و بررسی میباشد.
بله.
در بود داخلی من یک اطلاعات خیلی مختصری رو خدمتتون عرض کنم که شهروندان عزیز ما در جریان سپهر تغییرات سیاسی جمهوری فدرال آلمان باشند و قرار بگیرن. دولت آلمان خب از لحاظ سیاست داخلی سه تا بحران رو داره تجربه میکنه و این بحران ها که خانم مرکل داره با اون دست پنجه نرم میکنه عبارتن از یک بحران پناهجویان سوری که چالش های فراوانی را در میان احزاب رقیب خانم مرکل به وجود آورده.
بل.
که برخی از این احزاب خواهان جذب تدریجی و حتی معتقدن که خانواده هاشون هم بیان تو جامعه آلمان و اونها را هم جذب بکنن به مرور زمان داخل جامعه آلمان. حتی بعضی این احزاب مخالف کلن حضور احزاب افراطی را دارم عرض میکنم، کلن مخالف حضور افراد خارجی تو کشور آلمان هستن که حالا کم بیش تو رسانه ها هم هرسنگ های حملاتی بر علیه اینا صورت میگیره. این مورد اول. مورد دوم بحران محیط زیستی هستش که از طرف حزب سبز آلمان به شدت داره دولت رو تحت فشار قرار میده، استفاده از منابع زغال سنگ به جای اثار سوخت های فسیلی.
خب.
بحران سوم بحران سیستم مالیاتی هستش که دغدغه‌های تمام احزاب رقیب خانم مرکل بیان میشه و بانوی قدرتمند 64 ساله آلمان که حالا بانوی قدرتمند جهان هم شناخته میشه خب نتوانست ائتلافی بین این احزاب به وجود بیاره، لاجرم اعلام برکناری کرد و گفت من نمیخوام بیام و تا زمانی که این احزاب نیان و ائتلاف نکنن قطعا خانم مرکل در این پست باقی نخواهد ماند.
یعنی به نظر شما تحت فشار احزابی تصمیم گرفته شده؟
ببینید این مسئله که الان عرض کردم اینا بحران‌های داخلی به اصطلاح کشور آلمان هست.
خب.
اما اون چیزی که به نظر میرسه بابت فروش تسلیحات به کشور امارات و عربستان رو تأثیر کرده این هستش که دولت آلمان یعنی خانم مرکل دریافته که ائتلافی صورت نخواهد پذیرفت و قطعا صدر اعظم بعدی خانم مرکل نخواهد بود.
خب.
پس بر این اساس میتوان پیش بینی کنیم که با موافقت فروش تسلیحات به عربستان در حقیقت اینا میخوان موقعیت و جایگاه خودشون رو به اصطلاح برای دوره‌های بعد مستحکم بکنن. بعد چک سفید دولت آلمانی هدیه معنادار برای حامیان ثروت و قدرت در آلمان تلقی میشه. خب اینا که دارن میرن بعدا یکی از دلایلی که باعث شده به اصطلاح با این تصمیم موافقت بکنن همینه.
یعنی فقط
برای دوره بعد،
یعنی فقط دنبال اینه که این سرمایه از عربستان و امارات وارد آلمان بشه به هر قیمتی.
بله قطعا. خب از اینا هم که داره میره کنار، اینا یه چک سفید رو دارن به صاحبان قدرت و صنایع میدن که اونا هم این کار انجام بدن و تسلیحاتشون رو بفروشن. جایگاه اینا تو دوره‌های بعد جایگاه حزب خانم مرکل که ارزم به حضورتون هشتمین صدر اعظم آلمان است، حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمانه، قطعا برای دوره‌های بعد حزبشه و این به اصطلاح خط قرمز از شرکت در انتخابات بعدی برداشته بشه. این از دید به اصطلاح مسائل داخلی بود. اما در خصوص مسائل بین المللی
خیلی کوتاه بفرمایید آقای.
خواهش میکنم. اما در خصوص سیاست به اصطلاح بحث بود خارجی که خواستم خدمتتون عرض کنم، مهمترین چرخش سیاستمداران دولت آلمان همون شیوه بیمارگونه دنبال روی کورکورانه اروپا
سای
دولت پرور آمریکاست.
بله.
این اینتگریشن و همگرایی که اینا دارن با غرب به صلاح معروف اجرا میکنن در راستای جلوگیری از گسترش و توسعه محور مقاومت در غرب آسیا است.
ممنونم آقای فرخنده پور به خاطر حضورتون در برنامه. برای شما و دوستان آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. ممنونم شما. که با صبر و حوصله بحث و پی گرفتید. امیدواریم که بتوانیم در برنامه‌های آتی آن سوی دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی در جهان و داخل رو مورد بررسی و تبادل نظر قرار بدیم. به اتفاق همکاران، لحظات بسیار